بسم الله الرحمن الرحیم. 17 جلسه درس اسفار جلد 7 صفحه 30 استاد جوادی آملی 6/3/64 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل 8 في كشف النقاب عن وجه الكتاب و رفع الحجاب عن سر الكلام و روحه لؤلؤ الألباب. در این فصل تفسیر بالمعنى الخاص را ذکر می کنند در برابر تفسیر بالمعنى العام. تفسیر یعنی رفع حجاب و کشف نقاب، پرده برداشتن و روشن کردن. این یک معنای عام دارد و یک معنای خاص، یک مصداق عام دارد و یک مصداق خاص. مصداق عام همان است که توده انسان‌ها از تفسیر قرآن بیاد دارند، یعنی اون کلماتی که روشن نیست انسان تبیین کند، اون آیاتی که نیازی به رفع حجاب و نقاب است پرده برداری کند و مانند آن پرده را بردارد تا معنای این کلمه، مفهومی که این کلمه برای او وضع شده است، از نظر علوم حصولیه روشن بشود. و اما تفسیر به معنی خاص آن است که پرده های طبیعی و مثالی را از روی این آیات قرآنی بردارند تا اسرار معقول قرآن روشن بشود. پرده را از روی کتاب بردارند تا کلام روشن بشود. پرده را از روی فرقان بردارند تا قرآن روشن بشود. اگر این کتاب الهی هم کلام الله است هم کتاب الله، و اگر هم قرآن است و هم فرقان، و اگر اینها در طول همان، و اگر هر مرتبه نازله حجاب مرتبه بالاست، و اگر نیل به مرتبه بالا بدون خرق حجاب مرتبه پایین میسر نیست، پس تفسیر خاص آن است که انسان این حجب نورانیه و یا ظلمانیه را برطرف کند، به اون مغز و لب برسد. لذا در این فصل 8 سخن با اولوالالباب است. اولوالالباب کسانی هستند که در این حال که ظواهر را حفظ می کنند، پرده را از روی ظاهر بر می دارند، کتاب را درست می بینند و پرده را از روی کلام بر می دارن. کتاب را که پرده روی کلام است بر می دارن و کلام را درست می بینن. چه این که فرقان یک حجاب روی قرآن است، این حجاب فرقانی را بر می دارن تا به اون شمس قرآن برسن. اگر این کتاب حبل الله است و حبل برای این آویخته شد که به مبتلایان به شاه طبیعت را از شاه طبیعت بیرون بکشد، پس اگر کسی از شاه طبیعت به در آمد، توان اون را دارد که به همراه این حبل الله همه حجب نوریه را خرق کند و به لد الله به مقدار میسور راه پیدا کند. همونطوری که نور ظاهری را چشمهای ضعیف توان دیدن ندارد مگر منبرای حجاب، نور حقیقی را هم عقل‌های ضعیف توان دیدن ندارد مگر با برای حجاب مفهوم و علوم حصولیه و کسوت لفظ، یعنی از راه لفظ و مفهوم آیه‌ای ساخته بشود و محتوایی تأدیه بشود که من ورای حجاب مفهوم و الفاظ اون امر معقول را صاحبان عقول ضعیف درک بکنند. و این خصیصه از آن قرآن هست که عقل ضعیف را تقویت کند و دیده ضعیف را تقویت کند. اگر خدای سبحان درباره قرآن فرمود ما این کتاب را نازل کرده ایم، یعنی اینقدر تنزل داده ایم تا در سطح لفظ و کتاب و گفتن و نوشتن و شنیدن و خوندن و دیدن در آمد تا افرادی که در عالم طبیعت به سر می برند با این شبکه ها و با این دام ها صید بشوند و بالا بیایند که خودشون سیود الهی باشند، یا نه با این شبکه الفاظ و صور و آیات اون دانه معنا را در این شبکه سید کنند، یعنی در این دام اون دانه را نهادن که انسان به این دام بیفتد و اون دانه را بمکد و بگیرد. قهرن از عالی ترین مرتبه جهان آفرینش قرآن تنزل کرده است تا به نازل ترین درجه جهان آفرینش که لفظ و قرارداد هست رسیده است. از این جهت نام های گوناگونی برای قرآن کریم است که هر کدام نشانه درجی از درجات این کتاب الهی خواهد بود. از یک جهت این کتاب مجید است چون دارای مجد و عظمت و اعتلا است. این کتابی است مجید و از جهتی دارای کرامت است کتابی است کریم و از جهتی دارای عزت است کتابی است عزیز و از جهتی دارای حکمت است کتابی است حکیم. این گونه از اسماء حسنا درباره خدای سبحان مطرحند. اینها اسماء حسنای خدای سبحانند که به کلام الله و کتاب الله اعطا شده است. وقتی اسماء حسنا را خدای سبحان می شمارد می بینیم مسئله عزیز و کریم و حکیم و مانندون در بین اسماء الهی مطرح است. وقتی قرآن را توصیف می کند می بینیم قرآن را با این اسماء حسنا توصیف می کند. و اگر توحید را تبیین می کند می فرماید به اینکه لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، برای خدا اسمایی است حسنا و نیک و شما خدا را با این اسماء حسنا بخوانید. و می بینیم بسیار از اون اسماء حسنا را در توصیف قرآن کریم یادآور می شود. معلوم می شود این ظهور از ظهورات همون اسماء حسنای خدای سبحان است. هر درجه را که انسان طی کرد توان تفسیر درجه بعدی را دارد، یعنی دستش به مرحله بالاتر می رسد که حجاب نوری مرحله بالاتر را برطرف کند و فرقان را برطرف کند، قرآن را ببیند، یا پرده کتاب بودن را برطرف کند و کلام را بی پرده بشنود و مانند آن. پس اینها برای قرآن به عنوان درجات مطرح و چون از عالی ترین درجه در عالی ترین مرحله فیض تنزل کرده است، پس هر چه در جهان مادون هست مشمول حقایق قرآنی خواهد بود. و قرآن تنها کتاب شریعت به معنای قانون و مجموعه احکام نیست، بلکه هم مجموعه احکام است هم مجموعه حکم، هم معارف نظری را دارد هم معارف عملی را. چیزی که در جهان خارج هست همه اونها را قرآن بازگو کرده است. و اگر در کریمه نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء این چنین فرمود که ما قرآنی به تو دادیم که همه حقایق را مبین هست، معناش این نخواهد بود که اونچه که مربوط به شریعت و احکام و سنن و آداب و قوانین و مقررات هست بیان کرده است، بلکه همه اونچه که در جهان حقیقت هست و راهیابی به اونها برای انسان کمال است در قرآن کریم آمده. در الواح موسی سخن از کل شیء هست، اما تفصیلا من کل شیء با من تبعیضیه بیان شده است. نفرمود ما کل شیء را در الواح موسی ثبت و ضبط کردیم، فرمود به الواح موسی وقتی بنگرید میبینید در او تفصیلا من کل شیء است. ولی درباره قرآن کریم سخن از تبیانا لکل شیء است که نزلنا علیک القرآن تبیانا لکل شیء. روایاتی هم که در این زمین وارد است دو طایف است. یک عده از روایات این ظاهر و عام و عموم به اطلاق را تأیید می کند، بلکه به صراحه یا به ظهور تام دلالت می کند که همه حقایق جهان در قرآن هست و ائمه علیهم السلام اگر به حقایق جهان آگاهند از اون جهت است که به ریشه قرآنی آشنایند. گاهی در جلسات وقتی سخن از علم امام مطرح می شد بعضی از ائمه معصومین علیهم السلام می فرمودند ما اونچه در جهان خارج هست می دانیم. و اگر شنیدن این معنا برای بعضی از حضار سخت بود، اونگاه امام سلام الله علیه برای رفع اعجاب اون بعض به آیه قرآن توسط میکرد، میفرمود که خدا در قرآن فرمود نزلنا علیک القرآن تبیانا لکل شیء، ما هرچه داریم از قرآن کریم داریم. این چنین نیست که معارفی در قرآن مطرح نشده باشد و این چنین نیست که معارفی هم در قرآن مطرح شده باشد به انسان متعالی راه به اون نداشته باشد، بلکه همه معارف در قرآن کریم تبیین شد و انسان‌های متکامل یعنی ائمه معصومین علیهم الصلاه و علیهم السلام به اون معارف بلند راه دارند. بسیاری از این روایات را صاحب بصائر الدرجات در اون کتاب شریفشون نقل کردند. برخی از این روایات در نهج البلاغه هست. اونجا که حضرت می‌فرماید به این که جریان گذشته و آینده در قرآن کریم هست، فیه نبأ ما کان قبلکم و مانند آن، اونگاه اضافه می‌کند که فاستنتقوه، شما قرآن را به سخن در بیاورید، استنتاق کنید و از او حرف بشنوید، اما ولن ینتق او با شما سخن نمی‌گوید، ولکن اون بیوکم به ما فی، منم که سخنگوی قرآنم به شما را از حقایق قرآن با خبر می‌کنم. از این گونه بحث ها و روایات استفاده می شود که حقایق قرآنی در شریعت خلاصه نمی شود، یعنی اون چه در جهان خارج از قرآن بیان کرده است که بخشی از اون بخش ها مسئله شریعت و آداب و سنن و احکام و مقررات است. روایاتی که می گوید در قرآن همه حقایق جهان هستی بازگو شده است فراوان است. طایفه دوم روایاتی است که اطلاق ندارد، نمقید است. روایاتی است که ازش استفاده می شود قرآن احکام شریعت را بیان کرده است. هرچه مربوط به شریعت از حلال و حرام است در قرآن بیان شده است. این روایات لسانش اون نیست که در قرآن غیر از شریعت چیزی دیگر نیست تا انسان بگوید دو طایفه در روایات داریم و جمع بکند بین اینها به اطلاق و تقیید یا قدر متیقنگیری بکند. اون روایات اولا طایفه اولا مطلق است و عام و طایفه ثانی اطلاق و عموم ندارد، نه دلالت بر خصوص دارد تا دو طایفه یکی مطلق و یکی مقید این چنین باشند و مقتضای صناعت جمع بین دو طایفه به تقیید مطلق و تخصیص عام باشد و بگوییم به این که از جمع دو طایفه استفاده می شود که در قرآن فقط احکام شریعت هست، یا بگوییم این طایفه ثانیه باعث اجمال طایفه اولاست و قدر متیقنش این است که در قرآن سخن از شریعت هست و همه احکام شریعت در قرآن کریم آمده است. اینها مثبتینن، وقتی مثبتین شدن تعارضی ندارن. طایفه ثانی ساکت است، نه ناطق بعدم. اگر نطق بعدم نبود جلوی اطلاق و عموم ناطق را نمی گیرد. طایفه اولا ناطق به عموم و اطلاق است، طایفه ثانیه نطقی به عموم و اطلاق ندارد، نه نطقی به خصوص دارد، نه نطقی به تقیید و تخصیص دارد. بنابراین نه جا برای تقیید و تخصیص است، نه باعث ابهام طایفه اولا، و طایفه اولا به حقیقت خود باقی است، به همون اطلاق و ابهام عمومش باقی است و شواهدش هم در روایات فراوان است. و اگر قرآن کریم از نزد خدای سبحان تنزل کرده است، اونجا مرحله عقلی است، و اگر مرحله عقلی است همه مراحل مادون را داراست، دیگر ممکن نیست اونجا بخشی از مراحل مادون را داشته باشد. قرآن همه حقایق جهان را هستی را خواهد داشت. این نظر را مرحوم آخوند تأیید می کند. تا کنون ملاحظه فرمودید که مرحوم آخوند همانند دیگر عرفا مشرب اطلاق سعی قرآن را تقویت کردن، ولی نوع مفسرین همون مشرب محدود را تبیین کردن. یک فصل در این است که جزء فصول مهمه بحث قرآن و فرقان و کلام و کتاب است که آیا حلقات وحی تا به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید قطع می شود، از اون به بعد حلقه وحی نیست، فقط تبلیغ است به تعلیم و نه ایها، یا نه از اون به بعد هم ایهاست تا به سمع و بصر